برای ارتباط با ما می توانید از این شماره ها استفاده بفرمایید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-35. و اینک در ابتدای بخش سوم از برنامه ها توجه شما شنوندگان محترم رو به برنامه بوستان فرهنگ جلب میکنیم.
ز دانا بپرسید پس دادگر، که فرهنگ بهتر بود یا گوهر؟ چون این داد پاسخ بدو رهنمون، که فرهنگ باشد ز گوهر فزون. که فرهنگ آرایش جان بود، ز گوهر سخن گفتن آسان بود. گوهر بی هنر زار و خار است و سوست، به فرهنگ باشد روان تندرست. بوستان فرهنگ. برنامه ای از شبکه رادیویی گفتگو.
به نام آن که جان را فکرت آموخت، سلام و وقت بخیر عرض میکنم حضور یکایک شما شنوندگان محترم و دلاغاه شبکه رادیویی گفتگو. افتخار داریم با برنامه تحت عنوان بوستان فرهنگ، دقایقی از طریق امواج رادیو، مهمان خلوت ارزشمند شما شنوندگان محترم باشیم. بنده فرزان خانجانی افشار هستم، موژیکاشناس این برنامه، و همچون برنامه گذشته افتخار میزبانی از دو مهمان عزیز و بسیار گرانقدر رو دارم، جناب آقای دکتر حسین یگاوری، استاد دانشگاه، نویسنده، محقق و پژوهشگر، و جناب آقای دکتر کاظم محمدی، استاد دانشگاه، نویسنده و پژوهشگر. جناب دکتر یگاوری، سلام و خیر مقدم عرض میکنم خدمت.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز این برنامه، و خسته نباشید میگم خدمت همه عزیزانی که صادقانه تلاش میکنن تا از طریق امواج رادیو صدای ما به گوش دوستداران برنامه برسه.
سپاس بسیار از شما جناب دکتر محمدی، سلام وقت بخیر عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
متشکرم. من هم خدمت شما و همینطور خدمت استاد عزیز جناب آقای دکتر یاوری و همینطور خدمت همه شنوندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و احترام دارم. در خدمت شما هستم.
شما بزرگوارید. من قبل از اون که بحث این جلسه رو آغاز بکنم، گزارشی رو به اجمال از بحث جلسه گذشته خدمت شنوندگان ارجمندمون عرض می‌کنم. ما در جلسه گذشته اگر بخوام خیلی کلی صحبت بکنم در ارتباط با تأثیر و تأثری که روم غربی از شرق میگیره، شرقی که مقصود نظر من هست، یونان هست، آسیای نزدیک هست، خب روم در پی جهانگشایی و فتوحات بسیاری که در دوران اقتدار خودش داشت، کشورهایی مثل یونان و بخشهایی از آسیای نزدیک رو فتح کرد که تحت تأثیر دو فلسفه رواقی و اپیکوری به هر حال دچار دگرگونی های عظیم فکری و اجتماعی شد. خب بعد از اونم بحث عیسویت رو داریم که منجر به در واقع انحطاط فرهنگی روم غربی در اون روزگار شد.
Thank you.
خب جناب دکتر یاوری عزیز، عرض کنم خدمتتون که در جلسه گذشته همونطور که خدمت شنوندگان ارجمندمون عرض کردم و سعی کردم که بسیار مختصر این گزارش رو خدمتشون قرائت بکنم، در ارتباط با شکست تفکر رومی و لاتینیسم از شرق با هم به بحث و گفتگو نشستیم. به هر حال در ادامه این ماجرا جناب دکتر یاوری عزیز و تغییر تحولاتی که در امپراتوری روم صورت میگیره، یعنی شاهد این هستیم که گذشته از آن که به هر حال شاهد سلطه افرادی هستیم، افراد معدودی هستیم که لیاقت لازم رو برای عرض کنم که تسلط بر عده کثیری که به لحاظ فرهنگی و به لحاظ فکری در یک جایگاه قابل قبولتر و رفیعتری نسبت به اونها ایستادن ندارن. مقصود من یونان هست. خب یونان ما شاهد هستیم که زمانی که اسکندر دست به کشورگشایی میزنه، امپراتوری های بزرگی رو فتح میکنه، به ایران لشکرکشی میکنه و فرهنگ شرقی رو وارد تفکر و اندیشه یونانی میکنه. در واقع اینطور میتونیم نتیجه بگیریم که این عده قلیلی که عرض میکنم به دلیل برخوردار بودن از قدرت اقتصادی و نظامی بر عده‌ای تسلط پیدا کرده بودن که از بعد حادثه به هر حال زیر سلطه عرض کنم که امپراتوری روم غربی در آمده بودن، که حالا در ادامه هم باز شاهد این هستیم که خود روم هم دچار دوگانگی میشه. روم شرقی رو داریم، انتقال پایتخت رو داریم و روم غربی که در نهایت به انحطاط کامل میرسه و به دست ژرمن ها برای همیشه از صفحه روزگار محو میشه. در خدمتتون هستم.
بله، خواهش میکنم. من خیلی خوشحال هستم که در خدمت سرورم جناب آقای دکتر محمدی این بحث رو با اداره بسیار خوب و مدیریت عالی شما پی میکنیم. ببینید، شما اشاره کردید به اسکندر مقدونی که نزد ما ایرانی ها مطلقاً چهره خوبی نداره.
بله.
خب ببینید، اسکندر مقدونی موقعی به قدرت رسید و در ظرف حدود 10 سال قسمت های زیادی از جهان مقتدر نظامی اون روز رو و حتی دنیای با اقتدار فرهنگی اون روز رو به تسلط در آورد، که اگر ما بخوایم تمدن درخشان یونان رو بررسی کنیم که به ترتیب اگه بخوایم بگیم از دوره هندسی یا ژئومتریک و بعد از اون دوره آرکائیک یا کهن‌باش و بعد دوره کلاسیک یا کلاسیک پریکلس یا دوران درخشان یونان، در آخرش که اسکندر مقدونی میاد و این فتوحات رو که اشاره فرمودید داره، ما به دوره میرسیم به نام هلانیسم یا یونانی معابی. یعنی یونان میاد، چون خود اسکندر که چیزی رو نداشته، یا سپاهیانش یا اون منطقه‌ای که از اونجا برخواسته مقدونیه، بلکه از ایران، چون این اتفاق ما خوب در نظر بگیریم که در واقع به دوره اواخر هخامنشی ایران برمیخوره و در اون دوران ما به لحاظ فرهنگی یک قدرت بودیم. اسکندر به لحاظ نظامی و سیاسی این سلطه رو به دست میاره. به نظر بنده اصلا این قدرت نظامی و سیاسی نمیتونه در کوتاه مدت، حتی میان مدت، از نظر فرهنگی بتوانه بر یک فرهنگ غنی چیرگی پیدا کنه.
مقصودتون چی از روشن‌تر بفرمایید؟
منظور بنده این هستش که در واقع یک امتزاج و اختلاطی داریم از فرهنگ ایران و فرهنگ کشورهایی که اسکندر مقدونی به دست آورد با فرهنگ یونانی، یعنی تأثیر و تأثیرات اون به صورتی هست که نه تمدن یونانه و نه تمدن شرقی که دنبال حقیقت بوده
همینطوره. آقای دکتر، من خیلی سپاسگزارم از توضیحات مفید حضرت عالی مثل همیشه، اما به جهت اینکه از وقتمون به شکل اقتصادی تری هم استفاده بکنیم، مقصود نظر بنده این بود که رومی که در دوران اقتدار هست با تکیه بر قدرت اقتصادی و نظامی خودش دست به کشورگشایی هایی میزنه و بردهداری در روم غربی رواج داره، نه سیستم عرض کنم که ارباب رعیتی که در مشرق زمین ما شاهد اون هستیم. عرض کنم که ما اگر جامعه رومی رو که دارم عرض میکنم در یک نگاه کلی نظری بهش بیاندازیم در همون روزگار، این روزگاری که فتوحات بسیار داره، میبینیم که تبادل مفاهیم جناب دکتر یاوری عزیز در جامعه روم از لحاظ عاطفی بین دو قطب جامعه عامل و معمول در اون روزگار اونقدر ضعیف میشه که عمل یکی عکس العمل دیگری رو بر نمی انگیزه. این اتفاقی است که در جامعه روم اون روزگار میفته و همونطور که عرض کردم این بستری فراهم میشه، مثل زمین تشنه است که سالیان سال هست در انتظار بارانه، فرهنگ شرقی رو جذب میکنه و خودش دچار یک انحطاط کامل میشه به لحاظ فرهنگی.
بله، ببینید، موقعی که در قرن پنجم میلادی امپراتوری قدرتمند روم مزمحل میشه و روم شرقی و روم غربی رو پدید میاره، یعنی بیزانس یا قسطنطنیه و از اون سمت هم روم و ایتالیا که ادامه کار میدن، به دو جهت ما میریم. یعنی روم شرقی میاد که از شرق بگیره خمیر مایشو و یه مقداری هم میگیره، اما نمیتواند اون بسترهای لازم رو برای اقتدار فراهم بیاره و این قضیه همینطور باقی میمونه. یعنی اون فرهنگ اون منطقه جذب در واقع روم نمیشه و روم هم اقتدار فرهنگی اون رومی که تجزیه شده بتواند اون رو بگیره نداره.
برواقع میرسیم به زمان انحطاط کامل روم غربی، پیروزی ژرمنها و آغاز دوره قرون
یعنی
وسطا.
1453 میلادی.
درود بر شما، خیلی سپاسگزارم. جناب دکتر محمدی عزیز، اعتکاف طولانی روم شرقی تا 10 قرن، یعنی بعد از انحطاط کامل روم غربی، و در واقع اون دیدگاه ارسطویی رو که به زبان عربی ابن رشد میاد درک میکنه و در میابه در این 10 قرن و در واقع بازیافت و رنسانس رو در معاوضه با عیسویت.
بله،
نکته ایست که من علاقمند هستم در طور با اون با هم صحبت بکنیم.
بله، خدمت شما عرض کنم که بخشی از این دوران رو که ما بهش دوران گذار بتونیم بهش بگیم، که خود شما هم یک اشاره‌ای داشتید در بحث در حقیقت مقدماتی، که نوعی گذار از دوره رواقیون، اپیکوریسم و پیامد اونها دوره عیسویت یا حاکمیت دین مسیحی. خب در دوران عیسویت حالا نوعی تعارض یا نوعی تقابل بین عیسویت و از طرفی نوعی فرهنگ فلسفی یونانی ما داریم، که در ایران شاید همون دوران از طرفی تحت تأثیر یونانیت و از طرفی هم تحت تأثیر مسیحیت. اما با توجه به اینکه خود ایران همونطور که آقای دکتر هم اشاره کردن در مقارن با ظهور اسکندر یا تهاجمات اسکندر در اواخر دوران شاید اگر بگیم اقتدار هخامنشیان، نکته قابل توجهی اونجا اشاره شد که اسکندر نماینده ای از قدرت و هجوم هست، نوعی سلطه است، سلطه نظامی و احیانا سیاسی، و در مقابل او در ایران دوران او ما دارای نوعی اقتدار فرهنگی هستیم. هرچند که من فکر میکنم که در دوران داریوش سوم که ما ایران رو واگذار کردیم افول فرهنگ رو ما داشتیم. ما پیش از داریوش سوم، خب وقتی که نگاه میکنیم ایران دوران درخششش بود، دوران شکوفایی فکر و اندیشش بود و استیلای فرهنگ ایرانی به نوعی حتی میشه گفتش که موجب حسادت خود اسکندر و یونانیان بود. تنها به خاطر اینکه ایران رو فتح بکنند وارد نشدند، چون از طرفی ایران رو بزرگترین رقیب خودشون می‌دیدند از بابت بنیانهای فرهنگی، برای اینکه این رقیب رو از بین ببرن وارد ایران شدند. مسائل نظامی و سیاسی در حقیقت میشه گفتش که زیر مجموعه اون فکر فرهنگی پنهانی بود که میخواست ایران رو تحت سلطه خودش در بیاره. اما در این حال خب در صورت ظاهر این توفیق رو داشت، اما وقتی که خود اسکندر میاد ایران، موقعی که اون عظمت رو میبینه که از لحاظ سوری یک کشور مقتدری هست، دارای شاید مکانهای بسیار عجیب، وقتی که اینها رو نگاه میکنه متوجه میشه که با نوعی فرهنگی در حقیقت سر و کار داره که صورت ظاهری این فرهنگ این ابداعات و این ساخت و سازها رو ایجاد کرده. علی‌رغم این که می‌سوزانه و تخریب می‌کنه، ولی در عین حال تأثیرات بسیاری از فرهنگ ایرانی می‌گیره و چه در بقاش در همون ایران، چه در بازگشتش که چندان توفیقی نداره، این فکر فرهنگی همچنان دغدغه اسکندر بوده. خب اسکندر، ما پیش از این هم اشاره کردیم که به نوعی تحت تربیت ارسطوست. فکر ارسطویی از یک طرف آمده سمت ایران، از طرفی هم این فکر ارسطویی با نوعی رقیب خودش مسیحیت، هر جفت جای پاشون رو در ایران سعی کردن باز بکنند. مخصوصا وقتی که ما فیلسوف مسیحی یا فیلسوف یهودی رو میبینیم که مفسر افکار ارسطویی هست، اینجا کار یک مقداری شدیدتر میشه در نقل و انتقال یا در این دوران گذار. در این حال خب اون چه که شما اشاره کردید با ابن رشد، ما پیش از این که ابن رشد داشته باشیم و ادبیات عرب رو و به نوعی نوع فرهنگ ارسطویی رو بخواد منتقل بکنه، پیش از اون ما کندی رو داریم، فارابی رو داریم، فارسی زبان هستند، ولی در این حال ادبیاتشون ادبیات عربه.
بله، شده قصد بنده اشاره به مقطع خاصی بوده جناب دکتر محمد.
بله. شما بحث دوره رنسانس رو دارید.
رنسانس رو دارم عرض میکنم.
خب من در بحث قبل هم اگر به خاطر داشته باشید اشاره کردم که هیچ حادثه‌ای دفعتا اتفاق نمیفته. رنسانسی که در اروپا اتفاق میفته، این رنسانس پیش زمینه ای داره، پیش زمینه شاید به 200-300 سال و 400 سال قبل از او برمیگرده. اینه که این دوره رنسانس رو اگر ما در همون بستر تاریخی بخوایم بررسی بکنیم و ریشه ها رو از دست بدیم، در تحلیل همون حادثه هم دچار مشکل خواهیم بود. درسته در اون دوره رنسانس وقتی که ما در غرب اون اتفاقات شگرف رو داریم، در شرق به موازات او همین اتفاقات رو داریم. ما اون فکری که رنسانس رو در غرب میسازه، در شرق هم همون فکر میسازه، و لذا میبینید که نوع افکار و اندیشه‌ای که در دوره رنسانس در غرب هست با شرق هست، به ویژه در خود ایران، میبینیم نوعی مشابهت داره. و حتی علارغم این که غرب رنسانسش رو به نوعی مدیون تفکر فلسفی ارسطویی هست، ولی در این حال نباید فکر و فرهنگ ایرانی و فیلسوف ایرانی رو در رنسانس غرب نادیده گرفت.
بله، درود بر شما. البته جناب دکتر محمدی، جناب دکتر یاوری، من علاقمند هستم که در ادامه بحثمون باز یک نگاهی به گذشته داشته باشیم، نقبی به گذشته بزنیم، بیاییم شرایط فرهنگی روم غربی رو قبل از انحطاط و در ادامه روم شرقی رو به شکل جداگانه بررسی بکنیم، ببینیم که در طی این گذار چه اتفاقاتی افتاده. فاصله کوتاهی میگیریم، بعد از اون در خدمتتون خواهم بود. جناب دکتر یاوری عزیز، عرض کنم که روم غربی در زمان اقتدار خودش به خوبی از پس حملات ژرمن‌ها برمیاد، حملات متعدد ژرمن‌ها. عرض کنم که با اون دیوار معروفی که سد دفاعی بسیار محکمی هست، دیوار لیمز اگر اشتباه نکنم در روم، و اقتدار نظامی روم که بسیار مثال زدنی است در روزگار خودش، اتفاقات از چه زمانی رخ میده جناب دکتر یاوری عزیز؟ از زمانی رخ میده که دولت ساسانی در اوج اقتدار و قدرت خودش است، روم رو تحت تاثیر قرار میده، شکست نظامی از دولت ساسانی میخوره و این فرصت برای ژرمن ها به وجود میاد که از دیوار لیمز عبور میکنن، از رودخانه راین میگذرن، با توجه به آشفتگی که در روم غربی وجود داره شهرهای بسیار رو غارت میکنن و در نهایت موفق به فتح روم غربی میشن. با آغاز حکومت ژرمن ها در روم غربی میتوانیم بگوییم که پرونده این امپراتوری مقتدر برای همیشه بسته میشه در تاریخ و آغاز دوران بسیار دشوار، سیاه و سخت قرون وسطا رو داریم در غرب اروپا. نقطه مقابل اون روم شرقی است. در سال 330 میلادی پایتختش رو از روم غربی به قسطنطنیه انتقال میده. تفاوتی که داره جناب دکتر یاوری عزیز، سیستم بردهداری که در روم غربی حاکم هست در روم شرقی میاد تحت تأثیر سیستم ارباب رعیتی شرق قرار میگیره. بحث شاه خدایی رو در شرق داریم. اونها تلاش بسیار میکنن جناب یاوری عزیز. ما شاهد هستیم وقتی که خود روم شرقی با روم غربی، یعنی بعد از پیروزی ژرمن ها، تعاملاتی با هم پیدا میکنن، تلاش میکنن که لباسهای بسیار فاخر بپوشن، برخلاف اونچه که در روم غربی معمول بوده، لباسهای زربف به تن میکنن، تالارهای بسیار باشکوه، و این سناریویی که مینویسن و این تمهیداتی که در نظر میگیرن به تعبیر خودشون برای خونسا کردن تهدیدات نظامی ژرمن ها و سایر همسایه هایی است که در کنار روم شرقی است، که هم میخوام عرض بکنم مؤثر واقع میشه و هم مؤثر واقع نمیشه. از اینجا مؤثر واقع نمیشه که جناب دکتر یاوری عزیز، ژرمن ها و یونانی ها سالیان سال مورد تحقیر واقع شدن توسط رومی ها، و اونچه که در ذهن اینها نقش بسته این سیستم پدرانه و مهربانانه ای رو که رومی ها در روم شرقی تلاش میکنن به تأثیر از سیستم شاه خدایی یا ارباب رعیتی شرق به ذهن اینها تزریق بکنن، برای اینها قابل پذیرش نیست و میخوام عرض بکنم که به تعبیری با شکست مواجه میشه.
بله، این یه واقعیته. ببینید، پایتخت روم شرقی که ما اون رو بیزانس یا بیزانتین یا قسطنطنیه یا در واقع استانبول فعلی میدونیم، موقعیتش در آسیای صغیره یعنی جایی که حد و مرز بین آسیا و اروپاست. بنابراین خود به خود این زمینه فراهم میشه که از فرهنگ و تمدن شرق به قدر کافی بهره‌مند بشن و دستیابی به شخصیت‌ها و متون رو اینها به راحتی داشته باشن. از طرفی حکومت روم شرقی خودش رو موظف میدونه که از شاخه خاصی از مسیحیت که خب اگر ما کاتولیک و پروتستان و ارتودکس بدونیم، اونها از ارتودکس تبعیت میکنن و کلیساهایی که ساخته میشه مروج شاخه ارتودکس هستش و این رو با آنچه که در اون سرزمین بوده مقارن‌تر میدونستن. شما در نظر داشته باشید اقتدار روم قبل از تجزیه شدن به این صورت بود که اینها چیزی به نام رعیت نمیشناختن، کارگر نمیشناختن، اینها جای میگردن که اسیر بگیرن و این اسرا کارهای سخت کشاورزی و کارهای معدنی. هیچ رومی در دوران اقتدار روم قبل از تجزیه به کار معدنداری نمی پرداخته، به کار کشاورزی نمی پرداخته، فقط جمع کننده این ثروت و محصولاتی بوده که اونها به دست می آوردن. ولی بعد از اینی که روم شرقی در بیزانتین یا بیزانس یا قسطنطنیه یا استانبول که باز خود سه دوره درخشان رو داره، باز این یه مقدار به انحطاط میره، بعد دوره درخشان و خب از زمان قسطنطنین تا میاد و میرسه به امپراتورها یا پادشاهان بعدی، توجه داشته باشید که این حضیض داره، صعود داره و سه دوره اوج رو ما در تاریخ اونجا به ثبت رسوندیم. و منتها در اینجا چون امپراتور به عنوان سایه خدا تلقی میشه، همونطور که شما فرمودید، نیازی به حضور و ظهور در جمع نداره، بلکه با تبلیغ و با فرهنگی که به مردم القا کرده بودند، البته ریشاش از شرق گرفته بودند، باز موقعیت مکانی رو توجه کنید، چون روم شرقی میره به سمت فلسطین، میره به سمت سوریه امروز، میره به سمت کشورهایی که ما امروز کشورهای آسیایی صاحب تمدن میدونیم و از هر کدوم از اونا به جز ایران نکاتی رو میگیره. بنابراین تا مدت ها میتونه از این فرهنگی که گرفته، علارغم گرایش خاص دینی مسیحی که به شاخه ارتودکس داره، کار بکنه و جلو بره. و در حالی که روم غربی خب میره به سمت رومانسک و اون دوره سیاهی که شما فرمودید و تا اینکه ژرمن ها میان بر اون غلبه میکنن. و در اینجا باز توجه داشته باشید که این دوران مقارن هست با دوران اشکانی ما.
بله.
و فتوحاتی که اشکانیان ما دارن و بعد دیگه جلوتر ما
بله. در واقع اشاره باید بکنم به سال 266 میلادی که ساسانیان زمام امور رو در دست میگیرن، در مواجهه با قیصر والریان در کنار دیوار اورفه، اگر اشتباه نکنم آقای دکتر، که والریان شکست بسیار سختی میخوره، به دست ساسانیان به اسارت در میاد و ساسانیان
دست تحقیر میشه
و بسیار تحقیر میشه.
بله. که این یکیشو من به عنوان یه ایرانی نمیپسندم که قدرتمندترین ایرانی پاشو بذاره روی شانه والریان و بعد بره مثلا سوار اسب بشه و این یه مقدار با فرهنگ ما جور در نمیاد.
بله، لازم هم بود انسانی اگر بخوایم به این قضیه نگاه بکنیم. خب بله، به هر حال نقدهایی بهش وارد هست.
من اشاره‌ای کردم در خصوص افول فرهنگ در دوره اقتدار هخامنشیان. من فقط